آیسولو تقدیم می کند. پانیکست، سفری بر مدار دانش و تجربه. شخصیت های برجسته، بخش هفتم. در این اپیزود درس های برگرفته از زندگی نامه به طور مشهود اعلام نخواهد شد تا شما شنونده گرامی خودتان بتوانید با کاوش در این قسمت آنها را دریابید. جرقه بین هوش و نبوغ در اکثر اوقات باعث رویداد انقلاب‌هایی خواهد شد که برای همیشه سبک زندگی انسان را از سطحی به سطح دیگر انتقال می‌دهد. ما در عصری زندگی می‌کنیم که پایه‌های آن را افرادی از جنس توازن و پیشرفت بنا نهاده‌اند. دلیل برتری این افراد هوششان نیست، بلکه استفاده درست از نبوغ در موقعیت‌های مختلف است. امروز می‌خواهیم راجع به یکی دیگر از این افراد سرنوشت ساز صحبت کنیم. نام کامل وی استیون آنتونی بالمر است. بالمر در تاریخ 24 مارس 1956 در شهر دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا متولد شد. وی یکی از موفق ترین افراد در ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. دارای او در حال حاضر چیزی در حدود 10 تا 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود. وی فرزند هنری بالمر و بناتریس ورکین است. پدر بالمر که یکی از مدیران کمپانی خودروسازی فورد بوده است، اصالتاً اهل سوئیس است و در سنین جوانی به آمریکا مهاجرت کرده و مادر وی نیز اصالتاً آمریکایی بوده است. استیو بیشتر دوران کودکی و نوجوانی خود را در منطقه فارمینگتون هیلز در ایالت میشیگان گذرانده است. او قبل از ورود به دانشگاه در دوره‌های آمادگی درسی در دانشگاه فنی لاورنس شرکت کرد و همزمان نیز مقطع متوسط را در مدرسه دیترویت کانتری و همزمان نیز مقطع متوسط را در مدرسه دیترویت کانتری دی اسکول با کسب نمره عالی 800 در آزمون سطح به پایان رساند. در سال 1977 وی با درجه بسیار عالی در مقطع لیسانس و در رشته ریاضیات کاربردی و اقتصاد از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. در دانشگاه وی تیم فوتبال آن زمان هاروارد را مدیریت می‌کرد و همزمان نیز در نشریه آن روزهای هاروارد به عنوان نویسنده مشغول به کار بود. اتاق وی در خوابگاه دقیقاً یک طبق زیر اتاقی بود که بیل گیتس در آنجا زندگی می‌کرد. البته باید گفت که آن دو در آن زمان یکدیگر را نمی‌شناختند و بعدها با یکدیگر آشنا شدند. سخن گزافی نیست اگر بگوییم بالمر یک نابغه بی‌نظیر در علم ریاضیات است. او در نوع خود یکی از معدود افرادی است که توانسته بسیاری از جوایز و مدال‌های مختلف در آزمون‌های گوناگون ریاضیات را از آن خود کند. وی حتی در آزمونی که توسط مؤسسه ریاضیات آمریکا برگزار شد، توانست امتیاز بیشتری از بیل گیتس به دست آورد. پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، وی به مدت 2 سال به عنوان مدیر تولید یک بخش از کمپانی پرکتر اند گامبل شروع به کار کرد. در آن کمپانی، وی در دفتری کار می کرد که جفری ایملت، که بعداً مدیر عامل کمپانی جنرال الکتریک شد، نیز در آنجا مشغول به کار بود. بالمر در سال 1980 برگه انصرافش را روی میز مدیر دانشگاه استنفورد گذاشت تا به مایکروسافت ملحق شود. استیو بالمر در تاریخ 11 خرداد ماه 1359 به عنوان 30th کارمند در مایکروسافت استخدام شد و شغل اولیه وی در آنجا مدیر مالی شرکت بود. خود بیل گیتس شخصاً بالمر را در این شرکت استخدام کرده بود. حقوق سالیانه وی در آن زمان چیزی حدود 50,000 دلار بود و همزمان نیز بخشی از سود سهام شرکت را دریافت می کرد. هنگامی که مایکروسافت در سال 1981 تبدیل به یک شرکت الحاقی شد، بالمر چیزی در حدود 8% از کل سهام شرکت را در اختیار داشت. وی در سال 2003 حدوداً 0.3% از کل سهامش در مایکروسافت را فروخت که این کار باعث شد تا میزان سهام وی در این شرکت به 4% تنزل کند. وی در طی حضورش در مایکروسافت مدیریت بخش‌های حیاتی این شرکت را که شامل بخش عملیاتی، سیستم عامل، فروش و پشتیبانی می‌شود را بر عهده داشته است. وی در سال 1992 نیز به عنوان معاون ارشد این شرکت تعیین شد. او به تنهایی رهبری تیم توسعه دهنده پلتفرم .NET را بر عهده داشت. بالمر از سال 1998 تا 2001 با رسیدن به مقام ریاست مایکروسافت به شخص دوم این شرکت پس از بیل گیتس که رئیس هیئت مدیره بود تبدیل شد. و در ژانویه سال 2000 بالمر رسماً به عنوان مدیر کل مایکروسافت انتخاب شد. به عنوان مدیر عامل وی موظف شد تا امور مالی شرکت را دستخوش تغییرات اساسی کند تا سود بیشتری را راهی حساب‌های بانکی ردموندی ها کند. اما بیل گیتس همچنان بر مسند بخش‌های حیاتی این شرکت مانند چشم‌انداز فناوری و معماری نرم‌افزار باقی ماند. گیتس در سال 2006 یعنی هنگامی که به طور رسمی مدیریت بخش معماری نرم‌افزار مایکروسافت را رها کرد، اعلام کرد که دیگر قصد ندارد به صورت روزانه در این شرکت فعالیت داشته باشد. این اقدام گیتس باعث شد تا بالمر قدرت واقعی خود را در امر مدیریت این کمپانی عظیم با اعمال شیوه‌های مدیریت جدید نشان دهد. و اما ماجرای کنار رفتن گیتس از قدرت، وال استریت جورنال گزارش می‌دهد که در سال 2000 میلادی درست هنگام تغییر مدیرعامل مایکروسافت در یک جلسه درون شرکتی که با حضور بیل گیتس، بالمر و کارمندان ارشد این شرکت برگزار شد، بالمر به شدت شروع به فریاد زدن بر سر بیل گیتس کرد و به وی توهین نمود و همین کار وی باعث شد تا گیتس آن جلسه را با قهر و ناراحتی ترک کند. علت آن حرکت بالمر نیز دفاع از کارمندان ناراضی از عملکرد گیتس بود. پس از تغییر مدیرعامل، بالمر که از حرکت خود شرمسار بود، اعلام کرد که من برای انجام تمامی کارها نیازی به گیتس ندارم. باید از وی استفاده کرد، اما نیازی به او نداریم. با بازنشسته شدن گیتس، بالمر سعی کرد تا چشم‌انداز مایکروسافت را دستخوش تغییراتی اساسی کند، او در همین مسیر سعی کرد تا عمده فعالیت این شرکت را به سمت ارائه دادن خدمات مبتنی بر سرویس‌های ابری هدایت کند. این تغییر رویکرد را میتوان از خرید شدن اسکایپ توسط مایکروسافت مشاهده نمود. در طول مدتی که سکان هدایت مایکروسافت در دستان بالمر بوده است، درآمد سالیانه این شرکت از 25 میلیارد دلار در سال به 70 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که سود خالص این شرکت به 23 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است که چیزی در حدود 215% رشد داشته. البته که این میزان از سود خالص تنها از بخش‌های ویندوز و آفیس شرکت حاصل شده بود. همزمان با ثابت نگه داشتن نرخ پیشرفت مایکروسافت، بالمر با هوشمندی توانست خطراتی را که از سوی سیستم‌های عامل متن باز و سرویس شبیه به آفیس گوگل به نام گوگل داکس را دفع کند. او در این دوره باعث گسترش کسب و کارهای بسیاری شد. برای مثال پروژه مرکز داده مایکروسافت که در سال 2011 میلادی چیزی در حدود 6.6 میلیارد دلار سود روانه حساب‌های بانکی این شرکت کرده، یا پروژه ایکس باکس و سرویس‌های مبتنی بر آن که حدوداً 8.9 میلیارد دلار برای این شرکت سودآوری کرده اند، از جمله این کسب و کارهای سودآور هستند. عملکرد بالمر را میتوان این گونه نشان داد که وی توانسته رشد مالی مایکروسافت را تا 16.4% افزایش دهد و به همین دلیل جایگاه وی بالاتر از افراد نام‌آوری همچون جک ولش مدیر عامل مشهور جنرال مدیرعامل مشهور جنرال الکتریک با 11.2% سوداوری و لوئیس گرستنر مدیرعامل آی بی ام با 2% سوداوری قرار دارد. طراحی و تولید محصولات متنوع و ترکیبی توسط مایکروسافت باعث شد تا این شرکت بتواند با موفقیت وارد دوران پست پی سی شود. در اینکه بالمر یک اقتصاددان تمام عیار است شکی نیست، اما همه چیز که سرمایه نیست، خصوصا آن که مایکروسافت یک شرکت توسعه فناوری است و سوداوری چون این شرکتی نیز باید مبتنی بر ارائه فناوری‌های روز در بازار باشد. شاید بزرگترین مشکلی که باعث شده بالمر همواره مورد انتقاد شدید کارشناسان فناوری قرار داشته است. یکی از مهمترین انتقاداتی که بر وی وارد است، عدم توجه وی به فناوری‌های جدید و پولساز بوده. برای مثال، مایکروسافت مدت‌ها قبل از اپل موفق به ساخت محصولاتی مشابه موفق به ساخت محصولاتی مشابه آیپاد، آیفون و آیپد شده بود. این شرکت حتی از خیلی وقت پیش، از آن که گوگل موفق به ساخت خودروی هوشمند شود، اقدام به طراحی و ساخت یک خودروی هوشمند کرده بود. اما آنچه که امروز می‌بینیم با آنچه که انتظار می‌رفت متفاوت بود. مایکروسافت علاوه بر اینکه توجهی به فناوری‌های روز نداشت، بلکه متکی بر بخش‌های پولساز ویندوز و آفیس بود. رشد قیمت سهام مایکروسافت در زمان مدیریت بالمر همواره راکت بوده است. درست است که هیچگاه سقوط نکرده، اما هیچ صعود قابل ملاحظه‌ای هم مشاهده نمی‌شود. دیوید آین هورن مدیر سازمان سرمایه‌گذاری گرین لایت در سال 2011 میلادی گفت: بالمر مایکروسافت را به مسیری هدایت کرده است که باعث شده تا این شرکت از حرکت در مسیر فناوری‌هایی که منجر به کسب سود سرما که منجر به کسب سود سر که منجر به کسب سود سرسام‌آور برای مایکروسافت می‌شدند منحرف شود و سهم زیادی از بازار را به دلیل همین تصمیمات اشتباه از دست بدهد. در نهایت نیز بالمر که قصد ادامه کارش در یک دهه دیگر را نیز داشت، با نزول مایکروسافت تصمیم گرفت که خود را خیلی زودتر باز بازنشسته کند. بالمر دومین فرد پس از روبرتو گویزو اتا است که توانسته تنها از طریق انجام معاملات بورس با استفاده از سهامی که به عنوان یکی از کارمندان مایکروسافت دریافت کرده میلیاردر شود. نکته جالب در مورد بالمر این است که وی به عنوان یک کارمند معمولی به استخدام مایکروسافت درآمده و بنیانگذار و حتی از اقوام یکی از بنیانگذاران این شرکت نیز نبوده است. بر اساس رتبه بندی فوربس بالمر با دارا بودن بیش از 15.2 میلیارد دلار 51مین فرد ثروتمند جهان است. وی در سال 2009 میلادی مبلغی وی در سال 2009 میلادی مبلغ 1,276,627 دلار حقوق و مزایا از مایکروسافت دریافت کرده است. این مبلغ شامل 665,833 دلار دست مزد سالیانه، 600,000 دلار پاداش نقد و 10,794 دلار مزایای دیگر بوده است. البته که بالمر نتوانست مسیرش را در مایکروسافت ادامه دهد و شکست مایکروسافت را با در نظر نگرفتن فناوری‌های روز دنیا در برهه‌ای رقم بزند. اما نکته جذابی که راجع به وی وجود دارد این است که بالمر در دوران ابتدایی مدیریتش توانست مایکروسافت را به یک شرکت ثروتمند تبدیل کند و با ذهن محاسبه‌گرش میزان سوددهی را چند برابر کند. ما قرار نیست که همواره از افرادی سخن بگوییم که در حال حاضر در عرش اعلا زندگی می کنند. گاهی باید از افرادی صحبت شود که علاوه بر پیروزی هایشان شکست هایی را نیز متحمل شده اند. ما باید هم از پیروزی ها و هم از شکست ها درس بگیریم و خود را برای هر گونه مواجهه با سختی آماده کنیم.